چهار بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید در 15 دقیقه ای که پیش رو داریم. آستان قدس رضوی و چند نهاد دیگر موظف به پرداخت مالیات شدند. پروژه ققنوس با سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در واشنگتن آغاز به کار کرد. و وزیر دفاع ترکیه به پنتاگون درباره تخلیه نیرو از سوریه هشدار داد. به این بخش خبری خوش آمدید. با خبرها آغاز می‌کنیم. آستان قدس رضوی، بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام با تصویب مجلس شورای اسلامی از سال آینده موظف به پرداخت مالیات شدند. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، روز شنبه در جریان بررسی لایحه بودجه سال 98 تبصره مربوط به این موضوع به تصویب نمایندگان مجلس رسید. بنابر این گزارش، این نهادها در مواردی که دستور صریح آیت الله علی خامنه‌ای مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را داشته باشند، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. در سالهای اخیر معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و سایر نهادهای زیر نظر رهبر ایران بحث برانگیز بوده است. در این مدت تلاش‌هایی هم برای موظف کردن این ارگان‌ها به پرداخت مالیات انجام شده، اما با دخالت مستقیم رهبر ایران تاکنون بی‌نتیجه مانده است. نشست خبری پروژه ققنوس روز جمعه در دانشگاه جورج واشنگتن با حضور جمعی از متخصصان ایرانی خارج از کشور و سخنان شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد. ققنوس که خود را یک پروژه علمی و غیر سیاسی با هدف بازسازی ایران معرفی کرده، از گروه‌های مختلف علمی تشکیل شده است. شاهزاده رضا پهلوی از تمامی دانشمندان ایرانی خواسته است به این طرح بپیوندند. به گفته او، پروژه ققنوس در راستای توانمندسازی جامعه مدنی ایران نیز عمل خواهد کرد.
به نفع یک جریان خاص یا گروه خاص که نیست، منافع ملیه. وقتی این ملی یعنی جنبه حزبی، جنبه مسلکی، جنبه ایدئولوژیک، جنبه فرقه‌ای نداره، برای منافع کل جامعه ایران هست.
اللهیار کنگرلو نیز که مدیریت هماهنگی پروژه ققنوس را بر عهده دارد، در پاسخ به خبرنگاران گفته است اگرچه ایده این گروه از شاهزاده رضا پهلوی است، اما ققنوس تلاش می‌کند استقلال علمی داشته و وابستگی سیاسی نداشته باشد. در خبری دیگر، وزیر دفاع ترکیه به مقام‌های وزارت دفاع آمریکا درباره خالی شدن سوریه از نیروهای نظامی در پی خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور هشدار داد. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، هولوسی آکار همچنین در دیدار با پاتریک شانهان، وزیر دفاع موقت آمریکا، بار دیگر خواستار خروج شبه نظامیان کرد از منطقه امن شد که ترکیه خواستار در دست گرفتن کنترل آن است. از سوی دیگر، جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، پیش از ورود وزیر دفاع ترکیه به آمریکا، از ادامه مبارزه با داعش خبر داده بود.
ما عملیاتی برای نابودی داعش در مناطق تحت کنترلشان برنامه‌ریزی کرده بودیم و همیشه قصد گذار به مرحله ایجاد ثبات را داشتیم که در آن نیروهای محلی را برای تأمین امنیت و جلوگیری از احیای گروه داعش آموزش دهیم.
جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا بود که صداش رو شنیدید. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. ایلیا، به تو سلام میکنم. بپردازیم به تحولات مرتبط با مسئله خروج نیروهای آمریکایی از سوریه با توجه به صحبت‌های وزیر دفاع ترکیه.
بله، ما هم سلام به تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همینطور که گفتی، وزیر دفاع ترکیه هشدار داده نسبت به خلأ امنیتی که ممکنه در منطقه ایجاد بشه در پی خروج نیروهای آمریکایی از منطقه. بیشتر توضیح نداده منظورش از خلأ امنیتی چیه، اما به هر حال ترکیه خواهان اون هست که منطقه امن ایجاد شده در شمال سوریه و خودش کنترل این منطقه رو بر عهده بگیره. این مسئله نگرانی جنگجویان کرد رو به همراه داشته، جنگجویانی که متحد ایالات متحده آمریکا هستند در نبرد علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش، که ترکیه اونها رو تروریست میدونه، به طور مشخص اونهای مدافع خلق رو. و مرتبط با حزب کارگران کردستان. این مسئله فشارهایی رو ایجاد کرده که در نهایت آمریکا اعلام کرد دست کم 200 نظامی در منطقه خواهند بود به عنوان نیروهای حافظ صلح. هنوز مشخص نشده این نیروها در چه مناطقی مستقر خواهند شد، مأموریتشون به طور ویژه چه خواهد بود و چه زمانی به طور مشخص نیروهای آمریکایی خارج خواهند شد و این نیروها جایگزینشون خواهند شد. اما یک مسئله ای که وجود داره این هست، به احتمال زیاد با پذیرش ادامه حضور 200 سرباز آمریکایی از سوی واشنگتن، کشورهای غربی متحد آمریکا هم نیروهای در سوریه ابقا خواهند کرد، 800 تا 1500 نیرو به گفته بعضی از مسئول آمریکایی که خبرگزاری رویترز این صحبت‌ها رو نقل کرده. اینها هم در منطقه امن در حفاظت از امنیت این منطقه و در تلاش‌ها برای جلوگیری از قدرت گرفتن دوباره داعش در منطقه نقش ایفا خواهند کرد.
ایلیا، اگر میشه خیلی کوتاه به این مثلا بپردازیم که نبرد نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک علیه آخرین مناطق تحت تصرف گروه داعش در شمال شرق سوریه به چه صورتی داره پیش میره؟
محمد، مسئله‌ای که در این منطقه وجود داره که روستای الباغوز هست، آخرین منطقه‌ای که داعش درش حضور داره، این روستا درش تعداد زیادی غیر نظامی هست. روز گذشته گزارش شد که 30 اتوبوس حامل غیر نظامی خارج شد، اما نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک میگن هنوز غیر نظامیان حضور دارن و داعش داره از اونها به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه. اگر موفق بشن این غیر نظامیان رو بیرون بیارن که این تلاش‌ها در جریان هست، احتمال داره آخرین حمله به الباغوز آغاز بشه.
سپاسگزارم. گزارش ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه رو شنیدید. درباره آخرین تحولات سوریه همراه ما باشید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک بار دیگه باز میگردیم به تحولات مربوط به ایران. سازمان بین‌المللی گروه ویژه میبخشید سازمان بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی FATF به تهران تا ماه ژوئن، 4 ماه دیگه، فرصت داده تا قوانین ضد پولشویی خودش رو تقویت کنه. گروه ویژه اقدام مالی هشدار داده در غیر این صورت مؤسسات مالی که در ایران فعالیت دارند با بررسی موشکافانه بین المللی بیشتر روبرو خواهند شد. گزارش بکتاش خمسه‌پور رو بشنوید.
سازمان بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی FATF در نشستی نتیجه گیری کرده که هنوز بخش هایی هستند که کامل نشدند و در بیانیه آورده است از ایران انتظار دارد به سرعت در این مسیر اصلاحی پیش برود. این دیدبان جهانی که معیارهای بین المللی در امر مبارزه با پولشویی را تعیین می کند، در بیانیه‌ای که روز جمعه در پی نشست دوره خود در پاریس انتشار داده، کره شمالی را همچنان در فهرست سیاه و ایران، باهاما، بوتسوانا، کامبوج، اتیوپی، غانا، پاکستان، صربستان، سریلانکا، سوریه، ترینیداد و توباگو، تونس و یمن را با اشاره به اقداماتشان تحت نظر و در ردیف مکانهای پرخطر قرار داده است. گروه ویژه اقدام مالی تأکید کرده است اگر تا ماه ژوئن جمهوری اسلامی لوایح باقی مانده در راستای معیارهای FATF را تصویب نکند، آن سازمان بین المللی بررسی نظارتی بیشتر برای شعبات و نمایندگی های مؤسسات مالی مستقر در ایران را خواستار خواهد شد. مهرداد عمادی، کارشناس و مشاور امور مالی و اقتصادی در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا تمدید 4 ماهه مهلت تهران برای تصویب لوایح باقی مانده FATF را به منزله آخرین فرصت می داند.
من تصور میکنم که شاید بشه با مقداری اطمینان این رو گفتش که این آخرین فرصت ایران هستش که سعی کنه که مقررات مربوط به کدرزدائی و کاهش پرداختهای غیرقانونی یا فراقانونی و انتقالهای پولی همچنینی رو در اقتصادش کم بکنه. این لازم نیست که اقتصاد ایران یک باره شفاف بشه مثل اقتصاد فنلاند یا حتی اقتصاد امارات که خیلی خیلی جداست از نظر شفافتر بودن از ما. اما واقعیتش اینه که اگر این فرصت رو ایران استفاده نکنه که اون اندازه‌گیری هایی که روی ایران تحمیل خواهد شد برای ایران در حال حاضر من فکر میکنم که این درسته که درون ایران کسی تصور اینو نداره که این اندازه‌گیری ها چقدر خشن از نظر هزینه خواهند بود، یعنی محدودیت هایی که روی اقتصاد تحمیل خواهند کرد. این در بدترین روزهای محدودیت های زمان آقای احمدی نژاد هم اینطور نبود و من فکر میکنم این آخرین فرصتی که بعد از این ایران نگاه خواهد کرد و خواهد دید که چه هزینه هایی رو به نظر من در برابر دستاوردهای خیلی کوچکی که ممکنه این فدر بودن در دسترس بذاره پرداخت خواهد کرد.
گروه ویژه اقدام مالی با اشاره به تلاش‌های ایران و استقبال از تعهد سیاسی و شناسایی اقدامات به عمل آمده خواهان رسیدگی کامل جمهوری اسلامی به 7 مورد شده است که عبارتند از 1. جرم شمردن مناسب تأمین مالی تروریستی از جمله با حذف معافیت گروه‌های تعیین شده تحت عنوان تلاش جهت پایان دادن به اشغال خارجی، استعمار و نژاد ستیزی. 2. شناسایی و توقیف اموال تروریستی در راستای قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت ملل متحد. 3. تضمین یک نظام مناسب و قابل اجرای رعایت حقوق مشتری. 4. تضمین استقلال عملیاتی واحد اطلاعاتی مالی و شفاف کردن اینکه تسلیم گزارش‌های تراکنش مشکوک برای تراکنش‌های مربوط به تأمین مالی تروریستی تحت چارچوب قانونی ایران در بر گرفته می‌شوند. 5. نشان دادن اینکه مقامات چگونه انتقال پول و بهای بدون مجوز به ارائه دهندگان خدمات را شناسایی و تحریم می‌کنند. 6. تصویب و اجرای پالرمو و کنوانسیون‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم و روشن کردن توانایی ارائه کمک قانونی متقابل و 7. تضمین اینکه مؤسسات مالی گواهی می‌کنند که نقل و انتقالات بانکی حاوی اطلاعات کامل فرستنده و دریافت کننده است. آیا این موارد ممکن است در جمهوری اسلامی قابل قبول و اجرا واقع شود؟ احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در گفتگو با رادیو فردا این موارد را چندان تازه نمی‌داند و مشکلات را در 2 مورد می‌بیند.
ما در 2 زمینه مشکل داریم در ایران برای اجرایی کردن این 7 مورد که البته این موارد چیزای تازه‌ای هم نیست، در به اصطلاح کل ساختار این کنوانسیون وجود داره. اولیش مسئله در مرحله قانونگذاریه که ما الان می‌بینیم که کشمکش وجود داره بین جناهای رژیم و از قضا بین یکی از جناهای قوی رژیم مخالف اجرایی کردن اینه در شکل قانونش. حالا از مسئله قانونی که بگذاریم، در مرحله اجرا با توجه به اینکه بین 40-70% اقتصاد ایران گفته میشه سیاه مالیات نمیده یا معافیت مالیاتی داره یا زیر سبد مالیاتی نیست، اونجا هم مشکل هست. یعنی چه در عرصه قانونگذاری الان ما مشکل داریم که بعدن همینایی که الان مخالف هستن در عرصه اجرا هم چوب لای چرخ میگذارن. اما تنها این نیست، مسائل وجود داره در ساختار اقتصاد ایران که در کوتاه مدت قابل حل نیست و اون قاچاق گسترده یا فرضاً پولشویی گسترده ای که مرتبط با قاچاق، بنابراین در این دو عرصه ما مشکل داریم و به نظر نمیرسه که حکومت ایران بتونه به اجرایی بکنه مفاد این کنوانسیون رو.
گروه ویژه اقدام مالی پیشتر در ماه اکتبر به تهران تا ماه فوریه 4 ماه فرصت داده بود تا لوایح FATF را به تصویب برساند. از 4 لایحه گروه ویژه اقدام مالی تا کنون 2 لایحه در ایران به تصویب رسیده و کار 2 لایحه پیوستن به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT با وجود تصویب مجلس به خاطر ایرادات شورای نگهبان و اختلاف نظرهای داخلی در جمهوری اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شدند که فعلا بی نتیجه ماندند. مخالفان لوایح باقی مانده را در تضاد با استقلال عمل نظام قلمداد می کنند و موافقان تصویب آنها را وسیله‌ای برای گذار از گرفتاری‌های کنونی کشور می دانند. شرکت‌های خارجی پیروی از اصول گروه ویژه اقدام مالی FATF را کلید سرمایه‌گذاری در ایران به ویژه پس از اجرای دوباره تحریم‌های ایالات متحده می‌دانند. فرانسه، بریتانیا و آلمان سازگاری با مقررات دیدبان جهانی پیکار با پولشویی را شرط بکارگیری یک کانال جدید برای تجارت غیر دلاری با ایران جهت پرهیز از تحریم‌های ایالات متحده دانسته، گفتند انتظار دارند ایران به سرعت همه عناصر برنامه اقدام FATF خود را اجرایی کند.
به پایان این بخش خبری میرسیم. با گزارش بکتاش خمسه‌پور از شما دعوت میکنم که در ادامه همچنان همراه ما باقی بمونید.